وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الناس، خذوا عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم: إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلى منا وليس ببال. فلا تقولوا بما لا تعرفون فإن أكثر الحق فيما تنكرون، وأعذروا من لا حجة لكم علي وهو أنا. ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر وأترك فيكم الثقل الأصغر؟ بس در خطبه 87 نهج البلاغه بود، رسیدیم به بخش سوم این خطبه در باره الگوهای تقوا و فضیلت، و به طور عمده اثرت پیغمبر به عنوان بهترین الگو در این خطبه معرفی شده. در بحث امروز به مطلب تازه‌ای در این زمینه برخورد می‌کنیم. مولا امیر مؤمنان مطابق این خطبه مردم رو مخاطب می‌سازد. می‌فرماید: ایها الناس، ای مردم، خذوا عن خاتم النبیین، یعنی مطلب رو از حدیث پیغمبر بگیرید. در اینجا حدیثی از پیغمبر است: من به شما یادآوری می کنم و سخن را از این حدیث دریافت دارید و از اون استفاده کنید. کدام حدیث؟ حدیث مشهوری است از پیغمبر که در این خطبه در لابلای سخنان مولا علی علیه السلام به اون اشاره شده است. حدیث این است: انه یموت من مات منا ولیس بمیت، یعنی کسانی که از اهل بیت، شخص پیغمبر و خاندان پیغمبر، امامان معصوم، کسانی که از دنیا می روند در واقع از دنیا نرفتند. و یبلا من بلا منا ولیس ببال، کسانی که از میان ما و خاندان ما جسدهای اونها کهنه می شود در واقع کهنه نشده است. بنابراین فلا تقولوا بما لا تعلمون، چیزی که نمی دانید در باره اون سخن نگویید. فإن أكثر الحق فيما تنكرون، بیشترین حقایق در مسائلی است که شما نمیدانید و بر اثر ندانستن گاهی اون رو انکار میکنید. حالا تمام سخن در این مطلب است. چگونه میفرماید میت ما میت نیست، مرده نیست، جسدهای کهنه ما در زیر خاک کهنه نیست. در تفسیر این دو جمله در میان مفسران نهج البلاغه بحث عظیمی در گرفته و هر کدام به نحوی این دو جمله را تفسیر کردن، و عمدتاً سه تفسیر در اینجا که من اشاره به اون تفسیرهای سگانه می کنم و از میان اونها انتخاب می کنیم بهترین تفسیر رو. در واقع تضادی در این جمله ها هست: مرده ما مرده نیست، اگر مرده چرا هم مرده نیست، اگر مرده نیست چرا هم مرده؟ این تضاد در میان این دو جمله باید چگونه حل بشود؟ تفسیر اول از سه تفسیر این است که این اشاره به حیات عقلانی و روحانی، یعنی جسم ما میمیرد اما ما دارای حیات عقلانی و روحانی هستیم، بنابراین مرده ایم و در این حال نمرده ایم. تفسیر دوم این است اشاره به حیات برزخی و جسم مثالی است که تفسیر میکنم، معنی میکنم، یعنی جسد عنصری مادی این دنیای ما میمیرد ولی جسم مثالی ما و حیات برزخی ما سر جای خود هست. تفسیر اول حیات عقلانی و روحانی بود، تفسیر دوم حیات جسمانی، منتها جسم برزخی، جسم نورانی، جسم مثالی که شرحشو خواهم داد. و اما تفسیر سوم عرض می کنم. تفسیر سوم این است که منظور این است حتی این جسم مادی دنیوی ما هم به طور کامل نمرده، ظاهرا مرده، اما رابطه روح ما با همین جسم مادی در قبر هنوز برقرار است و رابطه به طور کامل قطع نمی شود از این جسم مادی دنیایی. حالا از میان این سه تفسیر اون تفسیر دوم ما انتخاب می کنیم و توضیح در این باره باید بدم. دو نکته را عرض کنم، به این دو نکته دقت بفرمایید. نکته اول منظور از جسم برزخی و قالب مثالی اینها چیست؟ ما یه جسم داریم، این جسم مادی عنصری دنیایی است، دارای گوشت است، استخوان است، خون است، پوست است، مجموعه ایست از گوشت و پوست و خون و استخوان. ولی جسم برزخی شکل منه، ولی یه جسم نورانی لطیفه، گوشت و پوست و استخوان نداره. جسمون لطیفون نورانیون برزخی. بعضی آمدن تشبیه کردن به اون عکسی که در آینه می افتد. البته اعتراف می کنم اون تشبیه تشبیه ناقص است، ولی برای نزدیک کردن به ذهن بد نیست. شما در مقابل آینه نشسته اید، عکس شما در آینه افتاده است. این عکسی که در آینه افتاده است شباهتی با اون جسم برزخی داره. عکسی تو آینه گوشت و پوست و استخوان نداره، ولی شکل شما مثل شما، همانند شما، امواجی از نور است، در آینه منعکس است، گوشت و پوست و استخوان ندارد، اما در این حال جسم است، نور هم جسم است، شکل دارد، کیفیت و کمیت دارد. این است که برای نزدیک ساختن جسم برزخی به ذهن انسانها بعضی از فلاسفه متوسل میشن به همین مسئله عکس در آینه، میگن شباهتی به مسئله جسم برزخی داره. با این چند جمله‌ای که با مثال و با عبارت روشن عرض کردم، فکر میکنم این بحث پیچیده در مورد جسم برزخی اجمالا معلوم شد. معلوم شد ما یه جسم مادی داریم، گوشت و پوست و استخوان، و یه جسم برزخی میتوانیم داشته باشیم، جسم نورانی. جسم است اما جسم لطیف است. کسانی که در مباحث ارواح کار میکنن و واقعا میتوانن با ارواح تماس پیدا کنن، خیلی از اونها مدعی هستن که با اجسام برزخی اونها روبرو شدن، یعنی روح انسانی را در همون قالب مثالی نورانی دیدن، در همون شکل نورانی لطیف برزخی تماشا کردن. گوشت و پوست و استخوانی نداشته، اما شکل همون طرف بوده است و جسمی از نور و جسمی برزخی داشته. البته این جمله در پرانتز بگم، مدعیان ارتباط با ارواح بسیارشون دروغ میگن. در دکان کلاه گذاریش بر سر عده مردم غافل و بیخبر به نام ارتباط با ارواح و تماس با ارواح، بسیار از اونها دروغ میگن، بسیاریشون هم در خطا و اشتباه هم تخیلات خودشون رو به جای ارتباط با ارواح تلقی میکنن و من هر دو گروه اینها رو تقریبا دیدم. ولی گروهی هستن راست میگن، خطا هم نمی کنن، واقعا ارتباطی با عالم ارواح میتونن داشته باشن، یه تماس هایی میتونن داشته باشن که تحت یه شرایطی بسیار سخت و مخصوص و ویژه‌ای هست. بنابراین اونها هم میبینیم در نوشته هاشون، در گفته هاشون مسئله جسم برزخی و جسم لطیف و برای ارواح دیدن، ملاحظه کردن، خبر میدن. این نکته اول اجمالاً درباره جسم برزخی و جسم مادی دنیوی. سؤالی برادرمون کردن که قبل از ایشون هم برادر دیگری سؤال شما رو تکرار کردن، ذکر کردن، و سؤال این است که آیا مسئله جسم برزخی از امتیازات ائمه خدا علیه السلام ظاهره؟ نهج البلاغه جمله هایی که خوندیم امتیازات اهل بیت رو دارد بیان می کنند. آیا این از امتیازات اونا هست؟ این جنبه عمومی دارد. اگر یک کمی حوصله کرده بودید مقدمه دومی که عرض می کنم و نکته دوم، مسائل در اونجا همش حد می شود. حالا توجه کنید به نکته دوم. آیا مسئله عالم برزخ برای همه انسان هاست یا نه؟ از آیات قرآن و از احادیث در مجموع استفاده می شود برزخ جنبه عمومی ندارد. آدم دنیا مال همه، آدم آخرت هم همه میان بدون استثناء، اما بین آدم دنیا و آدم قیامت، آدم برزخ، آدم برزخ جنبه همگانی و عمومی ندارد. دو گروه در برزخ هست ولی بقیه حضور برزخی ندارد. مثل کسانی که بخوابند، وقتی مردن میخوابند، روز قیامت مثل این که از خواب بیدار میشن، یعنی در عالم برزخ حیات فعالی برای اونها نیست. اون دو گروهی که برزخ دارن بهترین و بدترین هست. بهترین انسان ها دارای برزخ هست، مثل شهدای راه خدا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. تصور نکنید که شهیدان راه خدا مردگان هستند، بلکه اینها احیان و زنده جاویدانند و در پیشگاه خدا روزی میبرن. خب شهدای راه خدا دارای حیات برزخی هستن چون جز بهترین ها هستن. اولیاء الله، انبیا و امامان معصوم، شخصیت های والا و برجسته از خیر معصومین، اینها دارای حیات برزخی هستن. در مقابل بدترین ها هم دارای حیات برزخی هستند. قرآن مجید میگوید النار یقرضون علیها غدوا و عشیا. آیه تقریبا چنین است، یعنی آل فرعون صبح و شام بر آتش دوزخ عرضه میشوند. کجا؟ در برزخ. چون زیر آیه میگه و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، روز قیامت که میشود داخلشون کنید در اشد عذاب، ولی در برزخ میارنشون کنار دوزخ، میارن عرضه میکنن نه اینکه وارد میشود. از این معلوم میشه کسانی مثل فرعون، حواشی فرعون، جمع دستگاه معاونین خاص فرعون، اونها هم دارای برزخی هستند و در عذاب دردناک الهی هست. نتیجه این میشه بهترین ها و بدترین ها دارای برزخ، و تازه این بهترین ها هم برزخشون درجات داره. انبیا و امامان یه مرحله والا، کسان دیگر یه مرحله پایین تر هست. بدترین ها هم درکات دارن، بعضی در عذاب شدید تر هست، بعضی در عذاب خفیف تر. از این مقدمه معلوم شد مسئله برزخ یه مسئله همگانی و عمومی نیست، بلکه اون چه از آیات و روایات استفاده می شود این است که مال دو گروه هست. حالا در اینجا من بیام پیاده کنم با این دو مقدمه که عرض کردم، بحث نهج البلاغه رو ببینیم از اون چی استفاده می کنیم. از این استفاده می شود، می فرماید میت ما می میرد اما در واقع مرده نیست، بدن عنصری مادی دنیا در زیر خاک خفته و مرده، و اون جسم برزخی ما فعال فعال. حتی از بعضی از احادیث استفاده می شود ممکن است قدرت امام معصوم سبب شود که در آن واحد بتونه اجسام متعدد برزخی داشته باشد. یعنی علی علیه السلام هزاران قالب مثالی داشته باشه و در هزاران قالب مثالی ظاهر شود، و از اینجا اون حدیث مشهور حل میشه که میگن حدیث داریم هر کسی از دنیا میرود علی علیه السلام بر بالین او حاضر است. در آن واحد ممکن است هزاران نفر از دنیا بروند، چگونه مولا در آن واحد در همه جا؟ روح قوی و نیرومند میتواند اجسام برزخی متعددی را در خدمت خودش بگیرد و به شکل او باشد. یعنی درست مثل این که شمعی در وسط باشد هزاران آینه در اطراف آن، در هر کدام از این آینه ها عکسی از اون شمع دیده می شود. شمع یکیست اما عکس های در آینه ها هزاران هزار است. روح مقدس علی ابن ابی طالب یکیست اما هزاران جسد مثالی و برزخی را ممکن است در اختیار خودش بگیرد و در مناطق مختلف با اون اجساد برزخی نورانی ظاهر و آشکار بشود. بنابراین مرده ما خاندان پیغمبر و اهل بیت نمرده است، در واقع زنده است، در زندگانی برزخی، اونم برزخ در سطح بالا، برزخی که می تواند اجسام متعدد نورانی را در اختیار بگیرد. تا به اینجا این چند جمله در واقع این پیچیدگی بحث رو در این خطبه تا حد زیادی برای ما گشود و حل کرد و معلوم شد چگونه از امتیازات خاندان پیغمبر هم. و معلوم شد حیات اشاره به حیات برزخی هست. البته قبول دارم این مسئله طولانی و دامنه داره، و من با همین خلاصه از اون گذشتم که در فرصت دیگری انشاءالله بتوانیم باز در این مسئله وارد بشویم و بحث کنیم، ولی برای توضیح جمله های نهج البلاغه در اینجا این مقدار توضیح فعلا کافیه. اما اون چه از نظر من مهمتر است و آن این است، این مسئله آثار تربیتی داره و ما بیشتر باید سراغ آثار تربیتی بریم. من ایمان دارم علی علیه السلام پیغمبر اکرم در درجه اول، بعد علی علیه السلام، امامان، معصومین، فاطمه زهرا سلام الله علیها، امام زمان هم که زنده است جای خود داره معلوم. من یقین دارم امامان معصوم زندگی فعال برزخی دارن، حقایق رو درک میکنن، مطابق احادیث ما حتی سلام هایی که از دور به اونها داده میشود سلام ها رو میگیرن، جواب میدهن، توسلات رو میپذیرن، پاسخ میگوین. این عقیده ما و این ایمان ما به این مسئله آثار تربیتی مهم می‌دارد که دو اثر تربیتی شده من در اینجا عرض می‌کنم. به عرضم دقت بفرمایید. اثر تربیتی اول این است که واقعا ما می‌توانیم بعد از مردن هم اونها رو به عنوان الگوی زندگانی خودمون بپذیریم، در مشکلات می‌توانیم به اونها پناه ببریم و اونها را شفیعان درگاه خدا قرار بدیم. وقتی من به علی علیه السلام یا بانوی اسلام، فاطمه زهرا، سایر ائمه به عنوان شفیع درگاه خدا متوسل می‌شوم، باید یه شباهتی به اونها پیدا کنم، باید یه رابطه بین من و بین اونها باشد. خود این مسئله سبب می شود یک سلسله بازتابهای تربیتی و انعکاسهای روحانی و تابشهای نورانی و اخلاقی در وجود من داشته باشد و استفاده من از این بزرگواران منحصر به حال حیات نباشد، بلکه بعد از ممات هم بتوانم از وجود اونها، الگوهای اونها، اسوه‌های اونها، سرمشق‌های اونها، محبت‌ها و الفاظ اونها بعد از وفات هم بتوانم استفاده کنم. این نکته اول. و اما نکته مهم دیگر این است که یک آیه در قرآن مجید داریم در سوره توبه آیه 105 و قد اعملوا و قد اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. ای پیغمبر به مردم بگو شما عمل کن، خدا عمل شما رو می داند، پیغمبر و رسول خدا هم عمل شما رو می بینند، مؤمنان هم اعمال شما را می‌بینند. و ستردون الى عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. و به زودی به سوی عالم الغیب و شهاده خدا خواهید رفت و اعمال شما را به شما خبر می‌دهد و حساب‌های شما را می‌رسد. خب آیا منظور از این آیه 105 چیه؟ عمل کنید، اعمال شما رو خدا میبیند، پیغمبر میبیند، مؤمنون میبینند. مؤمنون کیا هستن؟ کدام اعمال؟ ظاهر آیه مطلق است. قل اعملوا، هر عملی که انجام میدی فسیر الله عملکم، خدا میبیند، پیغمبر میبیند، مؤمنان میبیند. از این معلوم میشه منظور این نیست که شما بیاید در صحنه اجتماع عمل کنید، عملتون رو همه مردم میبینن. این با اطلاق آیه نمیسازد. ظاهر آیه این است عملهای پنهانی، آشکار، منافقانه، مخلصانه، همه اعمال شما در خلوت، در جلوت، در بیابان، در کوچه و بازار، در همه جا خدا میبیند، پیغمبر هم میبیند، مؤمنون، لابد همه مؤمنان نیستن، منظور معصومین است، اونها میبینن و میدانن. در زید این آیه روایات زیادی هست و من دو تا از این روایات رو خدمت شما میخوانم. دقت روی این دو تا حدیث کنید و بعد آیه رو ببینیم، بعد ببینیم حیات برزخی معصومین بعد از وفاتشان با این مسئله عرض اعمال چه اثر تربیتی میتواند در همه ماها داشته باشد. و اما حدیث اول از امام صادق علیه السلام است. فرمود طغرت الاعمال، قبل از آنی که این حدیث اول رو بگم این جمله رو دقت کنید، در کتاب کافی اصول کافی جلد اول صفحه 171 یه باب داریم، مرحوم کلینی یه باب منعقد کرده، یه فصل منعقد کرده درباره عرض الاعمال، یعنی عرض شدن اعمال ما به معصومین، یه باب مستقل داره، باب عرض الاعمال، یعنی اعمال ما رو بر معصومین، بر پیغمبر اکرم، بر امام زمان، بر همه عرضه می دارن. این دو حدیث که من نقل می کنم از همون جلد اول اصول کافیه، از همون باب عرض الاعمال صفحه 171 که ممکن اصول کافی ها چاپ‌های مختلف داشته باشن، ولی عنوان باب عرض الاعمال یادتون باشه. قال صادق علیه السلام تعرض الاعمال علی رسول الله، همه اعمال ما و نامه اعمال ما و پرونده اعمال ما رو بر شخص پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم عرضه می دارند. اعمال العباد کل صباح، یعنی هر صبح به صبح، همه روز یک بار همه اعمال عرضه می دارند. ابرارها و فجارها، اعمال نیکان و اعمال بدان، فحذروها. امام صادق مطابق این حدیث هشدار می‌دهد، روش باشید، بر حذر باشید، همه اعمال شما گزارش داده می‌شود به اون مقام والا و بالا. و هو قول الله عز و جل و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. بعد آیه 105 سوره توبه را امام صادق علیه السلام در اینجا تلاوت فرمود، شاهد فرمایشش. حدیث دوم از امام هشتم علی ابن موسی رضا، کسی آمد خدمتش عرض کرد یا ابن رسول الله یه دعایی به من و خانواده من کنید، منو میشه خیلی در شدت و زحمت و مشقت بود، آمده خدمت امام علی ابن موسی رضا تقاضای دعا میکنه. مطابق این حدیث امام جمله عجیبی فرمود، فرمود مگر من دعا نمی کنم؟ من میکنم دعا، والله ان اعمالکم لتعرض علی فی کل یوم و لیله، به خدا قسم در هر شبان روز اعمال شما رو میارن بر من عرضه میکنن و نشان میدهن. وقتی این جمله رو این شخص شنید یه تکانی خورد و تاجبات شد، یعنی همچی مسئله ممکن است؟ میگه این سخن بر من جران آمد، راوی میگه اون کسی که تقاضای دعا کرده بود سنگین آمد، من در قیافم نمایان شد این مسئله. امام علی ابن موسی رضا علیه السلام وقت این رو در چهره من دید ادامه داد بدون اینکه من سخنی بگم، فرمود اما تقلا کتاب الله عز و جل، قرآن نمیخوانی؟ سوره توبه آیه 105 رو نمیخوانی؟ و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. عمل کنید، خداوند اعمال شما رو میبیند، پیغمبر میبیند، مؤمنان معصومین. ان اعمالکم لتعرض علی فی کل یوم و لیله، به خدا قسم در هر شبان روز اعمال شما رو میارن بر من عرضه میکنن و نشان میدهن. وقتی این جمله رو این شخص شنید، یه تکانی خورد و حاجبات شد. یعنی همچی مسئله ممکنه؟ میگه این سخن در من جران آمد، راوی میگه اون کسی که تقاضای دعا کرده بود سنگین آمد، من در قیافم نمایان شد این مسئله. امام علی ابن موسی رضا علیه السلام وقتی این رو در چهره من دید ادامه داد بدون اینکه من سخنی بگم، فرمود اما تقلا کتاب الله عز و جل، قرآن نمیخوانی؟ سوره توبه آیه 105 رو نمیخوانی؟ و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. عمل کنید، خداوند اعمال شما رو میبیند، پیغمبر میبیند، مؤمنان معصومین ما هم میبینیم. تعجب نکن، من سخنی به جذاب نگفتم، من به اتکا آیه قرآن برای تو استدلال دارم میکنم. وقتی این سخن رو شنید قانع شد و رفت. احادیث در اینجا بسیاره، من دو نمونه حدیث رو در اینجا برای شما بیان کردم. حالا میخوایم ببینیم این چه اثر تربیتی در ماها داره. دقت کنید برادران عزیز و کسانی که عرضم رو میشنوید، مسئله این است که گاه میشود دستگاه های اطلاعاتی مثلا به یه انسان زنین میشن که این یه توطئه در کار داره و باید پرده از روی کار این برداشت. دستگاه های اطلاعاتی ممکنه این رو زیر نظر بگیرن، از در خانه میاد بیرون، کجا میره کجا نمیاد، حتی ممکن است به واسطه این که ممکن است توطئه در کار باشد تلفن خانه این شخص تحت کنترل باشه، نامه‌هاش تحت کنترل باشه، خود این شخص هم درک کرده که از سوی اطلاعات تحت تعقیب و تحت کنترل است. کسی که احساس میکنه اعمالش جای دیگر گزارش داده میشه، آیا در این تلفن که صحبت میکنه آزاد صحبت میکنه؟ نامه که مینویسه آزاد مینویسه؟ رفت آمدها و ارتباطهایی که به اشخاص داره آزاده؟ وقتی من احساس کنم اعمال من امروز که انجام میدم فردا صبح همه به صورت پرونده گزارشش میره خدمت امام زمان، خدمت پیغمبر، خدمت علی علیه السلام، خدمت فاطمه زهرا و معصومین. واقعا باور داشته باشم این آیه 105 رو، باور داشته باشم باب عرض الاعمال کافی رو، این احادیث رو باور داشته باشم، حتما وضع من یه وضع دیگری خواهد. ای وای بر من فلان کار میکنم، صبح انجام دادم، از گزارششون بالا، پرونده و فیلم ها و ضبط صوت ها و تمام برنامه ها اونجا، فحذروها. امام صادق مطابق اون روایت هشدار داد، فرمود روش باشید، مواظب باشید، مبادا کاری بکنید که مالی رسوایی شما بشود. مطابق اون حدیث امام هشتم فرمود من به تو دعا میکنم، یعنی نامه اعمال تو پیش من میارن، تو آدم نیکوکاری هستی، من احساس کردم تو در شدتی، من در اون نماز شبم مثلا به تو دعا میکنم. چقدر افتخار است برای انسان اینکه پرونده اعمالی داشته باشد که وقتی گزارش روزانه آن خدمت ائمه معصومین، خدمت امام زمان، خدمت رسول الله داده می شود، قلب نازنین اونها شاد بشود، اونا دعا کنند، دعای اونها بالاترین ذخیره زندگانی ماست، بالاترین بدرقه راه سعادت ماست. نقطه مقابلشان همینه. کسی ادعا می کنند من شیعه‌ام، در میان گروهی به نام پیرو مکتب علی شناخته شده، مخصوصا لباس شاگردی امام زمان، سربازی امام زمان، لباس روحانیت هم بر تن داره، در حوزه علمیه قرآن درس میکنه، عالم روحانیه، یا نه مقامات مسئول دیگر. کسی که این معنی رو داشته باشد، این احساس رو داشته باشد که این پرونده ها گزارشش بالاتر میره، مسلم وضع عمل او دگرگون خواهد شد و نقطه مقابلش پرونده اعمال من رو میدم خدمت امام زمان، اعمالی انجام دادم که قلب نازنین معصومین میشکند، ناراحت میشه. انتظار نداشتیم اینا این کارها رو بکنن. یقین داشته باشید در اینجا بزرگترین مصیبت برای من خواهد بود که قلب امامم را از اعمالم بشکنم. اینجاست که این مسئله، این آیه، این روایات، این جمله نهج البلاغه که موضوع بحث ماست، میتوانند یه بازتاب تربیتی زیادی در میان تمام قشرها داشته باشد که هر موقعی دست به عملی بیزنند در همون لحظه این احساس رو داشته باشند. سوال میکنن درباره اصل مسئله و حیات برزخی. ظاهرا من اشکالشون رو تکرار کنم، ضبط هم بشه. میگن شما سه تا حیات برزخی بیان کردید، دو تاش شهر دادی، یکیش شهر ندادی و مختار خودتون رو هم نگفتید و یک کلمه سوال کردید جواب بشنوید، سوال کردید یک کلمه جواب بشنوید. متأسفم که عرض کنم مثل این که کاملا توجه برای من نداشتن، من همه اینها رو شهر دادم، ولی خب روزهای آخر ماه رمضان هم یه مقدار توأم با ضعف خواهد بود که کارش نشود کرد. در صورت من هر سه رو شهر دادم، مختار خودم رو گفتم و دلیل برتریش رو هم اجمالا اشاره کردم و بعد از اونجا منتقل به بحث بعد شدم و فعلا بحث بعد رو دارم بیان میکنم. اجازه بدید من در این پایان وقتم جمع بندی کنم و جمع و جور کنم و نتیجه بگیرم از وقت. این سال سال به جایی هست. سال کردن بعضی از احادیث داره هفته دو بار یا هفته یک بار یا بعضی از احادیث ماهی یک بار. این احادیثی که خوندم داشت همه روز. آیا تضادی بین این احادیث هست؟ نه، بین این احادیث تضادی نیست. اگر کسانی به گزارش هایی که ادارات می دهند به مقام بالا آشنا باشند می دونن گزارش روزانه دارن، گزارش هفتگی دارن، گزارش ماهانه دارن، گزارش سالانه دارن. این گزارش های مختلفه، یک گزارش از برنامه روزه، یک گزارش مربوط به هفته، یک گزارش ماهانه، یک گزارش سالانه. اینا همش درسته و هیچ منافاتی نداره با هم و این روایات همه قابل قبول است و و ما این سوال و این جواب رو هر دو در تفسیر نمونه هم در زیر همین آیه مطرح کرده ایم. حالا اجازه بدید من جمع‌بندی کنم و نتیجه بگیرم. در آخر این جمله هایی که خوندم به اینجا میرسیم: فلا تقولون به ما لا تعرفون، مردم چیزهایی رو که نمیدانین فورا انکار نکن. چیزی که نمیدانید نگید، نگید آقا جسم برزخی کدام است، چرا هم ممکن است اعمال ما همه روز به پیشگاه معصومین عرض شود. این حرفا رو نزنید. چرا؟ چه این اکثر الحدفی ما تنکرون، خیلی از حقایق در اون چیزهاییست که شما نمیدانید و شما انکار میکنید. یعنی معلومات شما در مقابل مجهولات چیزی نیست. دانشمندان میگن اگر معلومات رو به دریا، اگر مجهولات رو به دریا تشبیه کنی، معلومات ما یه قطره از دریا. اگر به کتاب عظیمی تشبیه کنیم تمام حقایق و اسرار این جهان، کل علوم انسانی که این کتاب خانه های بزرگ دنیا رو پر کرده است، کل اینها یک صفحه یا یک ورگ از کتاب قطور اسرار عالم هستی. قرآن یه چیزی رو دیدید انکار نکنی. آقا مگر میشه مگر نمیشه؟ معلومات ما در مقابل مشغولات ما قطره در مقابل دریا. و ضمناً این حدیث این پیام تربیتی هم داره. من بگم این پیام تربیتی رو بحث رو تمام کنم. وان این است یکی از نشانه های مسلمان این است: بدون اطلاع در باره چیزی قضاوت نمی کنی. تنها دروغ نگفتن کافی نیست. دروغی که نباید گفت، چیزی هم که نمی دانی قضاوت نکن. ولا تقف ما لیس لک به علم، چیزی رو که علمش نداری پیروی نکن. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا، چشم شما مسئوله، گوش شما مسئوله، زبان شما مسئوله، دل شما مسئول است، همه اینا مسئول است. چیزی رو که نمیدانی پیروی نکن و چیزی رو که نمیدانی مگو. اگر واقعا همین دستور تو جامعه ما پیاده بشه، بیمار میره پیش آقای دکتر، دکتر بررسی میکنه، از بیماری او سر در نمیاره. چند تا طبیب داریم که در اینجا نسخه ننویسه؟ با شجاعت با شهامت بگه من سر از بیماری تو در نیاورم، لطفاً به یه متخصص دیگری مراجعه کن. آیا این کار اسلامی و برخورد اسلامیه یا نه؟ من بعد دارم یه نسخه بنویسم و یه مشت داروهایی در این شخص تحمیل کنم و ای بسا بیماری و شدت بگم. قاضی آمدن پیشش یه داوری خواستن، مسئله اینو نمیدونی. با شجاعت بگه من باید بروم بررسی کنم، بعدن بیایم، از بزرگتر از خودم سوال کنم. من چقدر لذت میبرم بعضی از قضات از گوشه و کنار شهرهای کشور گاهی تلفن میکنن، مسائل پیچیده رو طرح میکنن، مطرح میشه. ما همون وقت بدونیم جواب بدیم، ندونیم مطالعه کنیم، بررسی کنیم، کتابها بیشتر، مطالعه بیشتر در قوم در دسترس، بعد جواب به اونها داده بشه. لا تقف ما لیس لک به علم، چیزی که نمیدانی پیروی نکن. و همینطور در مراحل دیگر، کارشناسی رو از یه چیزی میخوان، نمیتونه، بی خود قضاوت کن. اگر این برنامه در تمام سطوح پیاده بشه بین ما، آنچرا میدانیم بگیم، آنچرا نمیدانیم نگیم. خیلی از مشکلات حل میشه، خیلی از نابسامانی ها سامان میدانیم. من امیدوارم خداوند به همه ما توفیق بدهد به این کلمات انسان ساز مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام همه عمل کنیم. درباره مسئله فطره و زکات فطره هم چند جمله فردا عرض خواهم کرد و السلام علیکم و رحمت الله.